با عرض سلام و احترام خدمت همراهان گرامی، پادکست امروز ادامه خوانش کتاب استادان و نااستادان هستش. امیدوارم که از شنیدن این کتاب لذت برده باشید. بخش دوم، حبیب و من در سالهای نخستین دهه 1340 در پیاده روی های طولانی درباره همه چیز صحبت می کردیم. او وقتی می خندید از ته دل می خندید و من بیان که خود آگاه باشم از ملالی آزاردهنده در دوروبرم می گریختم و سراغ شادی حبیب می رفتم. او پدرش را عمیقا دوست داشت و از ویژگی های رفتاری او با من صحبت می کرد. پدرش مردی بلند بالا، چهارشانه، با دستانی پتوپن، چشمانی آبی رنگ و چهره‌ای آرام و مهربان بود. راننده لیلند بود، کامیون‌های نفتکشی که از پالایشگاه کرمانشاه به نقاط دیگر محصولات نفتی را حمل می‌کردند. حبیب بارها در تعطیلات تابستانی همراه پدرش به چندین شهر رفته بود. او با تجربه ترین سفر کرده در میان همسالان بود و از سفرها و شهرهای دور داستانها و خاطرهایی می گفت که دوست داشتم بارها و بارها از زبان او بشنوم. خوشترین ایام حبیب اوقاتی بود که در کنار پدرش می گذراند. او هم صحبت پدر بود و مدافع سینه چاک او در برابر مادرش. هرچندگاه ماجرای تازه ای از محیط خانهشان برایم نقل می کرد و همیشه در این ماجراها پدرش مبرا از خطا، مادرش تندخو، سبکسر، بیخبر، بیخرد و بیخبر از صفتهای ممتاز پدر و برادر بزرگش، جوان خوشقلب اما چغندروار وصف می شد که مشاجرات پدر و مادرش را با لبخندهای ابلهانه نظاره می کرد. حبیب می گفت اخوی می داند که حق با باباست، اما باز مثل احمق ها می ایستد و لبخند می زند و یک کلمه از او دفاع نمی کند. بعد حبیب مادر و برادرش را دست می انداخت، گاه گاه می خندید و می گفت حیف از این مرد نازنین. عشق حبیب را به پدر تا آن زمان در میان هیچ یک از دوستان و آشنایان دوروبرم ندیده بودم و مناسبات دوستانه پدر و پسر از عجیب ترین پدیده هایی بود که فکر مرا برای نخستین بار به خود جلب کرد. قانون ترس و ترس از پدر به ویژه در آن محیط فئودالی که بر فضای خانوادگی همه ما حاکم بود نخستین بار با حبیب ترک برداشت. دست انداختن مادر و برادر و سایر اعضای خانواده شورشگرانه ترین رفتار در مقایسه با مناسبات در خانواده ما بود. حبیب با هجو و هزلش دری را به فضای تازه‌ای باز می کرد که من در آن احساس آزادی می کردم. آزاد شدن از قید و بندهایی که پیش از حبیب آنها را نمی دیدم، نمی شناختم. وجودشان را جایی در ذهنم حس می کردم، اما نمی توانستم کاری کنم که بروزی بیرونی پیدا کنند و ملموس باشند. حبیب انگار سطل می انداخت و چیزهایی را از ته چاه بیرون می کشید و نشان می داد. او نخستین معلمی بود که به من یاد داد به سراغ احساسهای پنهانی درونیم بروم، از آنها دور نشوم، به یاری قالب‌های مناسبی که با آنها کلمه می‌گویند بیرونشان بکشم و به خودم و دیگری دست کم به دوستی نزدیک نشان دهم. حبیب به بسیاری چیزها که تحلیل و تعریف نشده، مفروض، مسلم، بدیهی، تردید ناپذیر و گاه تابو می انگاشتیم نزدیک می شد. در آنها گاه شک می کرد و گاه آنها را به تمسخر می گرفت. دنیای اطراف با حبیب عوض می شد. ابهت، افتخارات، ارزش‌ها و قراردادهای خدشه‌ناپذیر دنیای فئودالی در گفتگوهای طولانی با حبیب فرو می ریخت. او نخستین آموزگار آزادی من بود. داستانی پلیسی نبود که حبیب نخوانده باشد. این داستانها را با تفصیل و جزئیات به گونه ای نقل میکرد که احساس میکردم نیازی به خواندن آنها ندارم. ترفندهای داستانهایی که نقل میکرد گاه از ماجراهای آنها برایم جالب توجه تر بود. پس از آشنایی با دنیا و زبان و بیان حبیب درباره دبیرهایی که دوستشان نداشتیم و نیز بعضی اطرافیانمان قصه های پلیسوار و همراه با حجو و حز می ساختیم، با هم شاخ و برگ می دادیم، در پیاده روی ها نقل می کردیم و از ته دل می خندیدیم. حبیب چیزی را از درون من بیرون کشید و با آن بالو پرداد که خودم نمی شناختم. توان همراهی با او در پرداخت قصه های حجو آلود تا پیش از حبیب نشاط ناشی از همصحبتی با هیچ کس را تا بدان پایه حس نکرده بودم. میل شدیدی که به کتابخانه یافتم شاید برای نشاطی بود که در نقل ماجراها و بازی با رویدادها و شخصیتها به ما میداد و ما را از ملال فرساینده محیطمان دور میکرد. حبیب در کنکور شرکت نکرد. گرایش های آنارشیستی و نهیلیستی در او شدت گرفته بود. من وارد دانشگاه شدم، اما او رفت خدمت سربازی. بعد از آن با اندکی کمک مالی پدرش راهی خارج شد. سیمای خوشایندش دختران آلمانی بسیاری را به طرفش کشید. در میان نامه‌هایی که از آلمان می‌فرستاد و وصف ماجراهایی که دهان هر جوان عزب به ویژه منزجر از بعضی درس‌های دانشگاهی را آب می‌اندازد گم شد. باوند و خرم دو دوست دیگر بودند که با حبیب هم دوستی داشتند. باوند ورزشکار بود. با همه ورزش‌ها کم و بیش آشنایی داشت. شنا و ورزش‌های میدانی را او به من آموخت. من هم سعی می‌کردم درس‌ها را برای او خلاصه و به اصطلاح امروز چکیده سازی کنم. و در حالی که از شهر خارج می شدیم و در بیابانها یا کوچه باغها قدم می زدیم برایش نقل کنم. او در پی راهی بود که سر و ته درسها را هرچه زودتر و سریعتر به هم بیاورد و خودش را به زمین ورزش برساند. البته ورزش با او لذت بخش بود. در تمرینها صبور، پیگیر و آموزشگر بود. اطلاعات ورزشی گسترده‌ای داشت و ما را با دنیایی آشنا می کرد و به عالمی می برد که وقتی از عرق خیس می شدیم و از پای در می آمدیم آسودگی عمیقی ما را در خود می کشید و فرو می برد. باوند مادرش را در خردسالی از دست داده بود و مادر مقدس‌ترین موجود زندگی او بود. او و حبیب که مدام مادر خودش را دست می انداخت چالش داشتند و با این حال دوست بودند. خرم اهل فکر و جستجوگر بود. همه سوراخ سنبه های شهر و انواع آدم ها را می شناخت و مناسبات بسیار گسترده ای داشت. او و حبیب هم عقیده و هم سلیقه نبودند. با هم خیلی کلکل می کردند، اما این امتیاز برجسته را در روابطشان داشتند که می توانستند با هم گفتگو کنند. من به بحث ها و کشمکش های میان آنها گوش می دادم و به نظرم می رسید می توانم از میان آنچه میان آن دو مبادله می شد راهی بیابم که به واقعیت ها نزدیک تر باشد. حبیب پروا نداشت که از واقعیت دور شود. خرم در عوض پروا داشت که هیچگاه از واقعیت دور نشود. در کشاکش های آنها بود که برای نخستین بار به نظرم رسید گاه لازم است از واقعیت دور شد. البته در آن زمان توانایی بیان فلسفی این نظر را نداشتم. بعدها توانستم فرق میان شناختن واقعیت و پذیرفتن آن را دریابم. حبیب می‌خواست از واقعیت‌های بسیاری در پیرامونمان دور شود و به واقعیت‌های دیگری برسد. خرم می‌گفت چون اینها واقعیت است پس باید آنها را پذیرفت. کشاکش آنها حل شدنی نبود. حبیب رفت و در ماجراهایی که از آنها بیخبر ماندیم ناپدید شد. خرم از واقعیت به عرصه سیاست رفت، اما واقعیت‌های سیاسی را بیچون و چرا پذیرفت و بعدها زیر بار سیاست فرسود و فرسوده تر شد تا سرانجام به صورت وسیله‌ای غیر قابل استفاده او را از صحنه به بیرون پرتاب کردند. خرم در مدرسه آیت الله بروجردی با چند طلبه جوان آشنایی یافت. یکی از آنها پذیرفت که در ازای مبلغ ناچیزی در ما جامع المقدمات را به ما درس بدهد. خرم و من قصد داشتیم در رشته حقوق تحصیل کنیم. دوستان جلوتر از ما که از سد کنکور گذشته و وارد دانشگاه شده بودند به ما توصیه می کردند زبان عربی را با جامع المقدمات تکمیل کنیم. در همان مدرسه طلاب گاه چند جوان را می دیدیم که در حجره جمع می شدند، یادداشت‌هایی برمی داشتند و بحث و گفتگو می کردند. روزی ما را به جمع خود دعوت کردند و از ما خواستند با آنها بپیوندیم. در چند جلسه‌شان شرکت کردم و به حرف‌هایشان درباره ضرورت مبارزه با بهائیان به عنوان مبرمترین وظیفه شیعیان اثناعشری گوش دادم. در همان ایام عموی کوچکترم که گرایش‌های تجدد خواهانه داشت، خوش‌چهره و دخترپسند بود و در انجمن ایران و آمریکا انگلیسی می‌خواند، به پدرم توصیه کرد که مرا به کلاس‌های آن انجمن بفرستد تا به موازات عربی زبان انگلیسی هم بیاموزم. عربی و انگلیسی را در دو محیط، دو فضا و با دو فرهنگ کاملا متفاوت دنبال می کردم و تعارض میان آنها ذهن مرا دستخوش آشوب کرده بود. مسئول کتابخانه انجمن مردی بسیار مؤدب، مهربان و آرام بود به نام شاخوف، ارمنی یا آسوری. او از کارمندان پالایشگاه نفت بود، به زبان انگلیسی تسلط داشت و بعد از ظهرها در انجمن کار می کرد. شاخوف علاقه مرا به کتاب خواندن دریافت و با من همه جور همراهی کرد. داستان‌های ساده شده و کتاب‌های خوشخوانی را به من معرفی می‌کرد که هم از خواندنشان بسیار لذت می‌بردم و هم آرام آرام در خواندن متن‌های ساده انگلیسی پیشرفت می‌کردم. گاه با من از این در و آن در، از گذشته‌اش، درگیری‌های محیط کارش و به ویژه از دو فرزند خردسالش که بقایت زیبا و دلنشین بودند صحبت میکرد. او مصداق بارز تاثیرگذاران بزرگی بود که شاید بتوان نام کتابدار آموزگار را بر آنان نهاد. کتابدارانی که گاه مسیر زندگی مراجعان به خصوصی را تغییر میدهند. به خوبی حس میکردم که تاثیر شاخوف در پیشرفت زبان انگلیسی من به مراتب پیش از همه دبیران زبانم در دبیرستان بود. به ویژه ادب و مهربانی و آرامش او تأثیر عمیقی بر من داشت. او را صمیمانه دوست و قبول داشتم. روزی که نامم جزو پذیرفته شدگان کنکور در روزنامه‌ها چاپ شد، اول از همه سراغ شاخوف رفتم و خبر را به او دادم. سالها بعد روزی که نخستین کتابم منتشر شد، کتاب کوچکی که ترجمه کرده بودم، بی اختیار نسخه ای را برداشتم که برای شاخوف ببرم و بگویم ببین این حاصل توجه، دوستی و مراقبت توست. جعفر شکوریان، دوست و همکلاسم که با ادبیات فرنگی آشنا شده بود، آندره ژید را بزرگترین نویسنده عالم می دانست. او پای مرا به کتابخانه عمومی شهر باز کرد. به توصیه او خواندن ترجمه داستان‌های فرانسوی را آغاز کردم. اما لابلای کتاب‌ها کتابی از داستایوفسکی با عنوان بیچارگان که ترجمه دیگرش با عنوان مردم فقیر در ایران چاپ شده به دستم افتاد که وقتی آن را باز کردم از خود بی خود شدم وقتی به خود آمدم که مسئول کتابخانه یکی از چراغ‌های سقفی را به نشانه زمان تعطیل شدن کتابخانه خاموش کرد. نمی‌دانم، هنوز هم درست نمی‌دانم چرا آنچه داستایفسکی در قالب نامه در آن کتاب آورده بود می‌توانست آنقدر تاثیرگذار باشد. داستان‌های فرانسوی را کنار گذاشتم و خواندن آثار داستایفسکی را یکی پس از دیگری و آنچه تا آن زمان با ترجمه‌های مغلوط در دسترس بود ادامه دادم. اگرچه به اندازه جعفر کتاب نخوانده بودم و با ادبیات آشنا نبودم، اما خورده خورده توانستم با او گفتگوی ادبی بکنم. او در دوره دانشجویی به جلگه‌های ادبی نوگرایان راه یافت و من از طریق او با جریان‌های ادبی تازه در شعر نو و داستان نویسی آشنا می شدم. در زمینه ادبیات همیشه چند گام از ما دوستان نزدیکش جلوتر بود. می گفت مشغول نوشتن داستانی بلند است. سالها منتظر شنیدن خبر انتشار داستانش بودم، اما خبر دردناک خودکشی او را شنیدم. اینجا صحبت از کتابدار شد. بعد نیست که به خاطر اشاره کنم که در دوران راهنمایی و دبیرستان کتابدارهای کتابخانه های عمومی هیچ علاقه ای نداشتن که نه راهنمایی کنند و یا کمکی کنند، یا اصلا دانشی نداشتن و اصلا دوست نداشتن که کسی بیاد کتاب ببره و اینا حوصله ارتباط برقرار کردن که هیچ. اما گذشت تا در دوره لیسانس کتابدار اصلی بود به اسم آقای عطایی که در نقد ایشون یکی از همکلاسی های سالهای بالاتر با خط خوش نوشته بود کنار سردر کتابخانه مرکزی دانشکده که ما عطایش را به لقایش بخشیدیم. تا بعدها که ایشون عوض شد، در سال سوم دانشگاه بود که کتابداری بسیار مهربان و با حوصله اومد که سعی میکرد اگر کتابی هم در دسترس نبود در همان زمین کتابهای دیگری رو معرفی کنه. در خلال مدتی که عربی و انگلیسی میخواندم، چند تن از همکلاسانم از من خواستن در درس عربی و انگلیسی و نیز فلسفه و عروض که شاید اندکی از آنها جلوتر بودم کمکشان کنم. عصرها پس از تعطیل شدن مدرسه یکی دو ساعتی درسها را تکرار و با توضیح‌های بیشتری همراه می‌کردم. این نخستین تجربه معلمی و انتقال مطلب بود. احساس کردم از انتقال موفق لذت عمیقی می‌برم و این لذت را تا آن زمان تجربه نکرده بودم. یکی از همان همدرسان برای اینکه به کل خودش حق شناسی کرده باشد، روزی مرا به منزل حاج آقا شیخ جعفر فیض مهدوی برد. روحانی ملاکی که کتابخانه‌ای مفصل و منظم داشت و کتاب‌های متنوعی در کتابخانه او یافت می‌شد. آقای فیض مهدوی که همیشه جامعه‌ای تمیز و آراسته به تن می‌کرد و بوی عطر خوشی می‌داد، اجازه داد کتابخانه‌اش را ببینم و هفته یک کتاب امانت بگیرم، البته کتاب‌های چاپی. در میان کتاب‌های فارسی کتابی درباره تاریخ تمدن انتخاب کردم و در ازای قبض رسیدی کتاب را به امانت گرفتم. تا زمانی که به دانشگاه راه یافتم از آن کتابخانه کتاب امانت می گرفتم. گاهی هم که آقای فیض مهدوی میهمان نداشت و تنها بود، درباره محتوای کتابهایی که می خواندم با من گفتگو می کرد. او روحانی تک‌افتاده غریبی بود و وقتش را بیشتر صرف مطالعه می کرد. فصل سوم. در تعطیلات نوروزی 1344 در آزمون ورودی دانشگاه شیراز شرکت کردم. رقابتی که آن دانشگاه با دانشگاه تهران پیش گرفته بود سبب شده بود که برنامه آزمون را به گونه‌ای ترتیب بدهند که دانش آموزان سال آخر دبیرستان بتوانند پیش از گرفتن دیپلم در آن شرکت کنند. بعد هم همزمان با آزمون دانشگاه‌ها دوره تابستانی و به اصطلاح پیش دانشگاهی گذاشتند و امکان شرکت کردن پذیرفته شدگان خود را در آزمون دانشگاه‌های دیگر از آنها گرفتند. من علاقمند بودم در رشته حقوق دانشگاه تهران تحصیل کنم. سالها منشیگری پدرم را کرده بودم و با بسیاری از اصطلاح‌ها و مفاهیم حقوق قضا آشنا بودم. حتی غالب ماده‌های قانون جزا را از بر داشتم. با این حال نتوانستم در آزمون ورودی دانشگاه تهران و هیچ دانشگاه دیگری شرکت کنم. دانشگاه شیراز را در آن زمان بر اساس برنامه اقتباسی از دانشگاه پنسیلوانیا اداره می کردن. شماری از درسها به زبان انگلیسی و به وسیله استادان غیر ایرانی تدریس می شد. دو سال اول عمومی بود. از سال دوم می شد چند واحد تخصصی را انتخاب کرد. دانشجویانی که نمره های لازم را کسب می کردن می توانستند در رشته‌ای که می خواستند تحصیل کنند. خانواده نیمه فئودال من که در مجموعهشان مهندس کشاورزی نداشتند، اصرار ورزیدند که مهندسی کشاورزی بخوانم. من علاقه به این گونه رشته ها نداشتم و پس از چانه زنی های بسیار سرانجام بر سر رشته اقتصاد به توافق رسیدیم. از سال دوم چند واحد اقتصاد برداشتم. در ضمن امکان گرفتن درس های انتخابی یعنی غیر اجباری این مجال را به من داد که چند واحد دلخواهم را انتخاب یا با کسب اجازه در درس های بسیاری به طور مستمع آزاد شرکت کنم. در دو نیم سال در کلاس های دکتر اسماعیل عجمی و دستیارش دکتر مان آمریکایی شرکت کردم. عجمی در آن کلاس ها جامعه شناسی و توسعه درس می داد. معلم مبرزی بود. با علاقه فراوان درس می گفت و گذراندن کلاس های او در همه دانشجویانی که به بحث های جامعه شناسی و توسعه تمایل داشتند تحول عمیقی ایجاد می کرد. درس های او را با ولع تمام دنبال می کردم. او مهربان و در این حال جدی بود. علاقه ها و گرایش های دانشجویانش را خوب تشخیص می داد. عجمی نخستین استادم در دانشگاه بود که دنیای ذهنیم را به شدت تکان داد. دکتر علی اکبر خدادوست پزشکی بود که زیست فیزیک هم خوانده بود و فیزیک عمومی هم درس می داد. مردی بود خوش سیما، خوشندام، آرام، بسیار موقر و مؤدب، منظم و به کارش دلبسته. یک دوره فیزیک عمومی زیر نظر او خواندم. سلوک و منش او ستایشم را برانگیخت و آرزو می کردم کاش همانند او در دانشگاه ها بسیار باشند. جز درس نظری او یک واحد عملی را هم باید می گذراندیم. روپوش سفید می پوشیدیم و می رفتیم در آزمایشگاه و مثلا آزمایش استکاک، کشش و رانش یا سکوت اجسام را انجام می دادیم. راهنماهای آزمایشگاه از میان دانشجویانی که دوره کارشناسی ارشد را می‌گذراندند انتخاب می‌شدند. در میان راهنماهای آزمایشگاه فیزیک غلامعلی حداد عادل هم بود که دوره کارشناسی فیزیک را در دانشگاه تهران گذرانده و دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک دانشکده علوم دانشگاه شیراز شده بود. او بعدها در دانشگاه تهران در رشته فلسفه ادامه تحصیل داد. فلسفه، منطق، سیاست، پارسی باستان از جمله درس‌های دیگری بود که به صورت انتخابی خواندم. استاد فلسفه خانمی آمریکایی بود که به انگلیسی درس می‌داد. دانشجویان درس او را به سختی دنبال می‌کردند. او سرعتش را با آهنگ ذهنی خودش تنظیم می‌کرد، نه با سرعت ادراک دانشجویان. تحمل کلاسش دشوار و گاه بسیار دشوار بود، اما چون لابلای سخنانش جرقه های فکری و اظهار نظرهای تازهی وجود داشت، ساعتهای درسش را با مشقت تحمل می شد. منطق قدیم را استاد فاضل، عالم و محترمی به نام محمد خلیل رجایی تدریس می کرد که در ادبیات و عربیات هم مبرز بود. بضاعت ما کمتر از آن بود که بتوانیم از فضل او درست استفاده کنیم. او سعی خود را کرد که منطق قدیم را فشرده و موجز به ما بیاموزد. جدا از تسلطش به حوزه های درسش، صبوری و وسعت نظرش مرا جدن تحت تأثیر قرار می داد. تاریخ تمدن را دکتر حسن خوب نظر تدریس می کرد. جلسه های درس او بیشتر صرف حاشیه پردازی می شد و متن در واقع همان کتابی بود که باید خودمان می خواندیم. البته او اهل کتاب بود و از کتاب‌های تازه‌ای که می‌خوان صحبت می‌کرد. من این صحبت‌ها و برداشت‌هایش را از فیلم‌های سینمایی روی پرده که با زبانی تأثیرگذار بیان می‌کرد دوست داشتم و راضی بودم که متن‌های تاریخ تمدن را بدون توضیح و تفسیر استاد بخوانم. پارسی باستان و خط میخی را نزد پروفسور نارمن شارپ، کشیش انگلیسی، خواندم. او کتیبه‌های هخامنشی را ترجمه کرده بود و آنها را درس می‌داد. بسیار منظم و به کارش علاقه‌مند بود، اما چون گاه از دانشجویان درباره مسائل سیاسی و اقتصادی کشور پرسش‌هایی می‌کرد که نه با خط میخی ارتباط داشت و نه با شأن کشیشی و مقام روحانی، شاید ناخواسته به این شایعه دامن می‌زد که جاسوسی انگلیسی در کسوت کشیش و استاد دانشگاه است. او چند بار ما را به تخت جمشید برد و با شکیبایی به ما یاد داد خود کتیبه ها را از روی سنگ بخوانیم که معمولاً قسمت هایی از آنها خوردگی و فرسودگی داشت. می گفت سالهای سال فاصله شیراز تا تخت جمشید را با دوچرخه می پیموده است. به رغم سن و سالش پرنیرو و خستگی ناپذیر بود. در دوره‌ای که پس از پایان دوره کارشناسی خدمت سربازی را در کرمان می گذراندم، یک جلد از کتاب تازه انتشارش را از طریق پست برایم فرستاد. در سفری که به کرمان آمد پیغام فرستاد و در شعبه مبلغان مسیحی در کرمان به دیدارش رفتم و یک روز را با او در بازار کرمان و نقاط دیگری از شهر گذراندم. پس از مدتی که به انگلیس برگشت، مکاتبه میانمان برقرار بود تا کهولتش شدت گرفت و درگذشت. علاقه شدید او را به ایران باستان حس می کردم. هیچگاه رگه ای از تظاهر و تزویر در این علاقه ندیدم، اما هیچگاه هم به انگیزه های او در این خصوص پی نبردم. در آن زمان اگر با تجربه تر می بودم و ذهنی کاملا فارغ از داوری ها و پیش داوری های رایج می داشتم، به عوض هر چیز دیگری عشق به کار و پشتکار را از او می آموختم. این نقل خاطرش که با استادش می رفتن به تخت جمشید منو بیاد خاطری با استادمون دکتر دستقب انداخت که ایشون چند بار با ایشون برای کتیبه خانی رفته بودیم به اطراف تخت جمشید و جالب بود که همیشه میگفت که این خطای میخی رو آدم باید در عرض 45 روز یاد بگیره حد اکثر و بعد از 45 روز هم باید فراموش کنه. نمیدونم حالا چرا این استدلال رو داشت. ادبیات فارسی را استادانی درس می‌دادند که به ادبیات معاصر و جدید ایران علاقه و تسلطی نداشتند. چیزی که همین الانم وجود داره. استادی که یک گام از آنها به پیش برداشته بود و جوانتر از آنها بود، دکتر عبدالوهاب نورانی وصال بود که به قول دانشجویان ادبیات جدید فارسی را تا مرز کوی حمیدی شیراز پذیرفته بود. منظور شعر مرگ کوی دکتر حمیدی شیرازی هستش، همونی که احمد شاملو خیلی انتقاد بهش داشت و در یکی از شعرهاش میگه که من دکتر حمیدی شیرازی را در شعرم آونگ کردم. حافظه شگفتی انگیز، نرمش رفتار، لحن و بیان تاثیرگذارش مجلس درسش را بسیار خوشایند میکرد، اما قدرت تحلیل و نقد و تفسیر ادبی که دانشجویان در استادان خارجی ادبیات انگلیسی می‌دیدند در هیچ یک از استادان زبان و ادبیات فارسی دیده نمی‌شد. دکتر اسدالله خاوری ادبیات صوفیانه را بهترین گونه ادبی می‌دانست که هیچ طرفداری در میان دانشجویان نداشت. دکتر علی محمد مژده و دکتر محمود شفیعی هر کدام به دوره ای از تاریخ ادبیات قدیم ایران تسلط داشتند که تخصصشان فقط به کار دانشجویان ادبیات فارسی می آمد که آن دوره ها را زیر نظر آنها بیاموزند. دکتر مظاهر مصفا در تهران با مشکلاتی روبرو شده بود و آنطور که شایع بود با وساطت دکتر پرویز ناتل خانلری از دوستان نزدیک امیر اسدالله علم رئیس وقت دانشگاه شیراز به شیراز آمده و به جمع استادان ادبیات پیوسته بود. او در کلاس‌های ادبیات دانشجویان سال اول و دوم فقط غزل و قصیده می‌خواند. مسعود فرزاد که روزگاری از دوستان نزدیک صادق هدایت بود و گمان می‌رفت بیش از بقیه با ادبیات معاصر ایران آشنا باشد، عمده وقت و همش صرف تصحیح دیوان حافظ می‌شد. با دانشجویان بسیار مهربان، صمیمی، همسخن و همراه بود. گفتگوهای طولانی را با صبوری تمام تاب می‌آورد. اما به رغم احترامی که در میان دانشجویان از آن برخوردار بود، تأثیری بر فرو نشاندن آتش نسل جدید به ادبیات نداشت. اینها همه در ترکیب با هم و در فضای استبداد زده آن روزگار حاصلش جز سرخوردگی جوانان و نیز دوری بیشتر از گنجینه ادب کهن نبود. فضای دانشجویی دانشگاه شیراز در آن سالها نیمه دهه 1340 در مدت 3 سالی که در آن دانشگاه دانشجو بودم عجیب بود. در مقایسه با 2 دانشگاه دیگر ایران که بعداً در آنها درس خواندم و چند دانشگاه و مرکز آموزشی که در سالهای بعد در آنها درس دادم، از ویژگی‌های خاصی برخوردار بود. دانشگاه شیراز دانشگاهی بود ثروتمند، دارای امکانات بسیار، با ارتباطات خارجی گسترده. دانشجویان با استعدادی با آن دانشگاه جذب شده بودند که اکثر آنها در دبیرستان‌های خوب یا خود خوب درس خوانده بودند. کوش، استعداد، کنجکاوی، تکاپو، تسلط به زبان انگلیسی، میل شدید به کتابخوانی و خواندن کتاب‌های غیر درسی در شمار بسیاری از آنان چشمگیر بود. اینها می‌توانست ثروتی ملی به حساب آید اگر سامانه سیاست‌گذاری و برنامه ریزی دانشگاه آن را در نظر می گرفت یا نظام حاکم اجازه می داد آن سامانه این جنبه ها را در نظر بگیرد، حاصل دیگری به بار می آمد. اما گرایش های حاکم بر دانشگاه و مسلط بر فضاهای دانشجویی از هم دور و دورتر می شد. این واگرایی در چند اجتماع دانشجویی به گونه نمادین اما بسیار گویا آشکار شد. دانشگاه نشست‌های بسیاری ترتیب می‌داد و از استادان دانشگاه شیراز و نیز از دانشگاه‌های دیگر دعوت می‌شد در آنها سخنرانی کنند. پرسش و پاسخ هم بود، اما استقبال دانشجویان نبود. خود دانشجویان مستقل از دانشگاه پولی روی هم گذاشتند و چند تن را برای سخنرانی دعوت کردند، از جمله احمد شاملو را. دیدار با احمد شاملو در جایی بیرون از دانشگاه صورت گرفت. استقبال و شمار حاضران بی سابقه بود. شاملو چند شعرش را خواند و می‌خواست به شعرخوانی ادامه بدهد که پرسش‌های ادبی و ادبی سیاسی دانشجویان باریدن گرفت. شاملو نمی‌خواست آن نشست به سیاست کشیده شود، اما جمع اجازه نمی‌داد. جدا از موضوع تشنگی سیاسی در آن زمان و به جای خود محفوظ، پرسش‌های فراوان ادبی نشان می‌داد که دانشجویان تا چه حد از استادان خود در رشته ادبیات قطع امید کردند. تنها استادی از استادان ما که در این جمع دانشجویی شرکت کرد، دکتر اسماعیل عجمی بود. در نشست دیگری استاد محمد تقی جعفری دعوت شد. او در تالار دانشکده ادبیات سخنرانی کرد. تالار و فضاهای پیرامونی آن از دانشجویان مملو بود. شماری از استادانمان در این نشست حضور داشتند. اداره نشست، پذیرایی و انتظامات با دانشجویان بود. سازماندهی به قدری چشمگیر و آرامش و نظم چنان محسوس بود که اگر سیاستگزاران و برنامه ریزان بصیرت یا قدرت تصمیم گیری داشتند، باید کاری می‌کردند که فاصله میان واگرایی‌ها را کاهش دهند و حرکت آنها را تا جایی که می‌توانستند همسو کنند. اما واگرایی‌ها ادامه و شدت یافت، با واگرایی‌های دیگری همراه شد و پیامدهای خود را همانطور که دیدیم به بار آورد. دانشجو که شدم کتابخوان بودم. کتابخانه بزرگ دانشگاه و استادان بسیار در رشته‌های مختلف که می‌توانستند آتش مرا به دانستن فرو بنشانند، در عوض حالتی از بیقراری، بیتابی، پرخوری شتاب‌آلود و بدون درست جویدن در من ایجاد کردند. انباشت سری بدون فرصت لازم برای دستبندی و نزبخشی پیامدش سوء فاهمه بود. نمی‌دانستم و نیاموخته بودم ذهنم را چگونه و با چه راهبردی و بر پایه چه نوع جدول زمانبندی از خواندنی‌ها پر کنم. می‌خواستم کتابخانه‌های دانشکده‌های مختلف را یک جا ببلعم. دانشجوی دانشکده ادبیات و علوم انسانی بودم، اما مدام به کتابخانه‌های دانشکده پزشکی و دانشکده علوم می‌رفتم. کتاب‌ها را از سر قفسه‌ها برمی‌داشتم و ورق می‌زدم. خیال می‌کردم همه چیز را باید بخوانم و بدانم. در خوابگاه دانشجویان به جمع دانشجویان رشته پزشکی می‌رفتم و در جلگه‌های چند نفری آنها که هم درس بودند و با هم آناتومی، بافشناسی، بیوفیزیک، آسیب شناسی و مانند اینها را می‌خواندند، به درس و بحثشان گوش می‌دادم. پس از گذشت سالیان متمادی، مبحث‌هایی از علوم پزشکی، علوم مهندسی یا اقتصاد کشاورزی یا روش‌های تجزیه مواد را که با حافظه سپرده بودم، هنوز با جزئیات به یاد می‌آورم. انگار همه مباحث علوم کم و بیش به یک نسبت برایم جالب بود. از کلاسی به کلاسی، از درسی به درسی، از جلسه سخنرانی و بحثی به جلسه و مجلس بحث دیگری می‌رفتم. اما جدا از جاذبه‌های بحث‌ها و دیدگاه‌های مختلف، مسئله‌ای که در آن زمان قادر به حل کردن آن نبودم، مغایرت‌ها و تعارض‌هایی گاه آزاردهنده بود. البته آزاردهنده از نظر من. در آن زمان به رشته‌ای نظم و وحدت بخش نیاز داشتم که دانه‌های پراکنده را با هم جمع کند، به ذهنیت من انسجام ببخشد، تشتت فکری را از من دور کند و برای داوری درباره آنچه در اندیشه و پیرامونم می‌گذرد، ضابطه‌هایی، معیارهایی یا راه‌هایی بی‌تعارض در اختیارم بگذارد. در این مشکل تازه بروز کرده در زندگیم، بخشی از تقصیر متوجه من و تربیت‌های ناکافی و گاه نادرست پیشینم بود، اما بخشی هم متوجه سامانه آموزشی بود. بعدها که مدتی خارج از ایران در یکی دو کشور تحصیل کردم و با روش‌های آموزشی سنجیده‌تری آشنا شدم، نقش تأثیرگذار استاد راهنما را شناختم. در میان استادان راهنما شماری که تبحر و در این حال احساس مسئولیتی بیشتری داشتند، به کمک روش‌هایی که می‌شناختند استعدادها و توانایی‌ها نیز کمبودها و کاستی‌های دانشجو را تشخیص می‌دادند و مسیرهایی برای مطالعات و درس‌هایی برای آنها انتخاب می‌کردند و پیشنهاد می‌دادند که استعدادها و توانایی‌های آنها را تقویت و شکوفا می‌کرد. اما ما با حال خود رها بودیم و کنجکاوترین و علاقمندترین من باید آنقدر علف تلخ و شیرین می‌چشید تا به تجربه و ادراک شخصی در می‌یافتند کدام به مذاق کدام به مذاقشان سازگارتر است. عده‌ای از علفچری‌ها زده یا از برخی علف‌ها بیمار شدند یا از علفزارها بیرون رفتند. شماری هم چریدن را برای همیشه کنار گذاشتند. برنامه ریزی نادرست عامل دیگری بود که با آن اشاره می کنم، زیرا گریز از درس‌های نادلخواه یکی از علت‌های روی بردن به درس و بحث‌های دیگر بود. شماری از جمله من ناگزیر بودند چند واحد ریاضیات جدید بگذرانند. برنامه ریزان دانشگاه می دانستند که این دسته از دانشجویان زمینه ریاضی ندارند و تدریس ریاضیات به کسانی که زمینه لازم یا علاقه کافی ندارند کار آسانی نیست. آنها کسی را برای تدریس برگزیدند که گمان می کنم برداشت منحصر به فردی از گفته افلاطون داشت. شاید آن گفته مشهور را کسی که ریاضی نمی داند وارد نشود. او اینطور تفسیر می کرد: هر کس ریاضی نمی فهمد احمق است. احمق ها مستحق تحقیرند و من که استاد ریاضیاتم در انتخاب شیوه تحقیر صاحب اختیار مطلق و مبسود الیدم. سراسر دوره تدریس او با تنش گذشت. او از نیمه های دوره پشتش را به کلاس کرد و فقط محض خاطر تخته سیاه صبور و متحمل با مسئله های ریاضی و رفت. دانشجویان چه زود می آمدند و چه دیر و نه سلامی می کردند و نه نگاهی به او. رابطه‌ای در سکوت محض اما همراه با نگاه های نفرت آلود، البته اگر بتوان نام آن را رابطه گذاشت. بهتر است بگویم بی‌رابطگی محض اما پر از کین و بیزاری. در سراسر دوران تحصیلم نظیر چنین رابطه آزاردهنده‌ای را نه دیده بودم و نه هیچگاه با آن شدت دیدم. همان برنامه ریزان آموزشی معلمی را برای تدریس انگلیسی پایه برگزیدند که ایرلندی بود. او گویا عمد داشت که انگلیسی را حتما از مدهای اوکانری ها، اوفلانل ها و اوهای دیگر و با لهجه غلیظ و با تکیه ها و مخرج های ایرلندی به ما بیاموزد. تنش درس ریاضی به این کلاس هم سرایت یافت. شکوه ها، اعتراض ها، گفتگوها، چانه‌زنی ها به جای نرسید. بر اثر این گونه بی‌درایتی ها شماری کلاس، عده‌ای رشته و تنی چند سرانجام دانشگاه عوض کردند. گمان می کنم ریشه بخشی از اعتراض های دانشجویی که به اعتصاب های سنگین و اعتراض های سیاسی خشن تبدیل می شد در همین کاستی ها و بی توجهی ها و بی مسئولیت ها در برنامه ریزی و اداره سایر امور در دانشگاه بود. در چند سطر بالاتر که اشاره شده بود به مدهای اوکانری ها، اوفلانل ها و اوهای دیگر، برمیگرده به نام خانوادگی ایرلندی ها که خیلی هاشون این او یا مک رو در ابتدای فامیل دارند. در کنار اینها استادان دیگری بودند که در کلاس هایشان حتی جا برای ایستادن هم نبود. دانشجویان برای تشکیل این کلاس ها لحظه شماری می کردن. البته شمار این گونه استادان زیاد نبود، اما همین شمار اندک تأثیرهای عمیقی بر دانشجویان می‌گذاشتند، تأثیرهایی که پس از گذشت سالها هنوز هم محسوس است. پیامی که در عمل از سوی دانشجویان به مقامات دانشگاه می‌رسید، به اندازه کافی گویا بود، اما چشم‌ها نمی‌دید، گوش‌ها نمی‌شنید، تنش‌ها باقی می‌ماند و شدید و شدیدتر می‌شد. و آن همه زمان و سرمایه و نیرو و استعداد کشور و به ویژه آن همه شور و نیروی آرمان دانشجویی دستچین شده و کم نظیر از دست می رفت. حضور در درس شماری از استادان زن که پیشتر تدریس آنها را ندیده بودم تجربه تازه‌ای بود. چند استاد زن که ما درسهایشان را گذراندیم با احساس مسئولیت بیشتر و حوصله و توجه محسوس تری تدریس می کردن. شاید تجربه این کلاس ها بود که این فکر را در سر من انداخت تا دریابم زنان بر مردان چه برتری هایی دارند و مردان چیزهایی باید از آنها بیاموزند یا می توانند بیاموزند. تجربه های بعدی و همکاری با زنان بیشتری در محیط های کار، فضاهای آموزشی و پژوهشی همان فکر را در من تقویت کرد و چند بار که مسئولیت‌های مدیریتی داشتم توانستم این مقایسه را تجربی‌تر، عینی‌تر، مستندتر دنبال کنم و دست کم در حیطه کار خودم به ضابطه‌های قابل اتکایی دست یابم که چه کارهایی را بهتر است به زنان سپرد و چه کارهایی را به مردان که به نتیجه دلخواه نزدیک باشد. از سال سوم تا حدودی می توانستم مرزهای میان رشته ها را تشخیص بدهم. تقریبا مطمئن شده بودم گرد چه حوزه هایی نباید بروم، اما هنوز هم نمی دانستم سراغ چه حوزه هایی بروم که با ساختار ذهنی و گرایش های عمیق درونیم سازگارتر باشد. این که می گویند هیچ کاری سخت‌تر از خودشناسی نیست، یا این که ممکن است سالهای سال طول بکشد و کسی به مرتبه ای از خودشناسی نرسد، درباره من کاملا صادق بوده است. در هر حال سرگرم کلنجار رفتن با خودم بودم و داشتم به مسیر خواندنها و جستجوهایم جهت می دادم که خبر مرگ نامنتظر غلامرضا تختی پهلوان محبوب مردم در دیماه 1346 منتشر شد. در پی آن ظرف یکی دو ماه تا اسفند همان سال همه دانشگاه های کشور شاید بدون استثناء متشنج شد. در محیط آرام دانشگاه شیراز هم در پی بهانه‌ای که در آغاز بی اهمیت می نمود اعتصاب دانشجویی گسترده‌ای در گرفت که به هجوم نیروهای امنیتی و نظامی و دستگیری شمار بسیاری از دانشجویان انجامید. از بررسی مدارکی که تاکنون منتشر شده و بررسی عملکردها این طور برمی آید که ساواک دامی پهن کرده بود و در آن ناآرامی‌های دانشجویی شمار فراوانی از دانشجویان و جوانان دگراندیش و معترض را شناسایی کرد و به دام انداخت و دست به تصفیه گسترده‌ای زد. البته بدون آن که محاسبه دقیقی از پیامدهای خشونت‌بارتر این اقدام ناسنجیده‌اش داشته باشد، پیامدهایی که از 2-3 سال بعد در مقیاس‌های دیگری آغاز شد و زنجیره خشونت را تداوم بخشید. ساواک برای بزرگ جلوه دادن عملیاتش و امتیاز گرفتن از حکومت از هیچ گونه بزرگ نمایی، دروغگویی، تهمت‌زنی و سایر شیوه‌های پلید و غیر انسانی رویگردان نبود. از یک سو عواملی را به درون دانشجویان نفوذ می‌داد و اعتراضهای دانشجویی را به ماجراهای سیاسی تبدیل می کرد، از سوی دیگر بهانه به دست می آورد و دست به سرکوب می زد. در اختشاش ها و آشوب ها از آب گلالوده ماهی می گرفت. مهره های حکومت را جابجا می کرد. مسیر ممرهای درآمد و منافع را به سود خود تغییر می داد. موازنه را به نفع کانون های قدرت و منافع به هم پیوسته در رژیم به هم می زد و در نهایت تسلط خودکامش بر همه محیط ها و فضاها بیشتر می شد. ساواک در تداوم این سیاست محیط آرام دانشگاه شیراز را که در سایه رئیس متنفذ آن در آن زمان از مسئولیتی نسبی برخوردار بود به آشوب کشید و به بهانه کشف چند شبکه مخفی سیاسی دست به اقدامات خشونتباری زد. در میان دانشجویان دستگیر شده متهم به ایجاد اختشاش و آشوب یکی هم من بودم. حدود یک هفته پس از دستگیری و به ادعای ساواک پس از دست یافتن به مدارکی، بازجویی همراه با خشونت از من شروع شد. سپس با عده دیگر از دانشجویان به جرایم سیاسی متهم و پس از چند ماه بازداشت در دادگاه نظامی به حبس‌های مختلف المدتی محکوم شدیم. پس از رهایی از زندان، دوستان متنفذ پدرم که از دامچاله‌های ساواک مطلع بودند، به پدرم توصیه کردند که مرا از آن محیط دور کند. او هم دست به کار شد و به کمک داییم دکتر بهروز نوئین، استاد جغرافی که در آن زمان در آموزش و پرورش اصفهان خدمت می‌کرد و دوستان بسیاری در دانشگاه اصفهان داشت، امکان انتقالم را به دانشگاه اصفهان فراهم آورد. خب دوستان عزیز، استادان و نااستادان بود. امیدوارم که از این کتاب استادان و نااستادانم از آقای عبدالحسین آذرنگ خوشتون اومده باشه و اگه هم براتون جالب نیست، دوست دارم که نظراتتون رو بدونم. تا بعد، بدرود و شما رو به خدا می سپارم. Best things life ever made.